هستن و ظهر کودهای هنرنمایی کرد و ایران تونست برای اولین بار تو تاریخش صعود بکنه به جام ملت. من احساس میکنم که این اتفاق خواهد افتاد. همیشه هر اتفاقی دفعه اول سخته و الان هم یه تیم پرستاره و پرمهره داریم، سرمربی بسیار خوبی داریم که من احساس میکنم که فردا بچه‌ها دست به کار برمیگردن.
خیلی ممنونم از شما.
زنده باشین.
سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید.
زنده باشین. خیلی ممنون.
خیلی ممنون. خب آقای محمدزاده، یه نکته اشاره بکنیم که این روزها رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپای زنان هم داره برگزار میشه و رقابت‌ها در مرحله یک چهارم نهایی دنبال میشه که تا این لحظه هم تیم‌های انگلیس و ایتالیا توانستن که به مرحله نیمه نهایی برسن و این دوره از رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپای زنان در کشور سوئیس بسیار با استقبال خوبی هم مواجه شده از سوی تماشاگران و کیفیت بازی‌ها هم به گفته کارشناسان کیفیت بالایی بوده. دو بازی دیگه باقی مونده از مرحله یک چهارم نهایی، یکی مسابقه تیم‌های فرانسه و آلمان و دیگری هم بازی تیم‌های اسپانیا و سوئیس که برنده این دو مسابقه با هم در مرحله نیمه نهایی جدال خواهند کرد.
بسیار عالی. به نظرم فوتبال بانوان در مسیری قرار گرفته با توجه به سرمایه‌گذاری‌هایی که داره در کشورهای مختلف انجام میشه، برگزاری‌های لیگ‌های منظم، شاهد این خواهیم بود که با یه سرعت غیرقابل پیش بینی روز به روز داره به وضعیت بانوان در فوتبال دنیا بهتر میشه. امیدواریم تو فوتبال کشورمون هم مسئولین به گونه برنامه ریزی بکنن، به خصوص نایب رئیس بانوان، که این رشته با سرعت بالا در رده ملی بانوان ما هم اتفاق بیفته.
سپاسگزارم.
آخرین روزهای نقل و انتقالات، آلمینیوم اراک با استفاده از ملی پوشان نوجوانان و امید. آلمینیوم اراک تا به اینجا 8 بازیکن به صورت قطعی گرفته، بازیکنانی که تعدادشون ملی پوش رده نوجوانان و امیدن. اما مهمترین نقل و انتقالات در این باشگاه پیوستن مهدی مهدی‌پوره. استقلال که به گفته ساعد سیما باشگاه عملکرد خوبی در نقل و انتقالات نداشته و سیر رقبا عقب مونده، استقلال مهاجم و وینگر جذب نکرده و بازیکنانی هستند که اصلا تکلیفشون روشن نیست، مثل حسینی و محمدی. نهایتا استقلال تا به این لحظه 5 بازیکن قطعی رو جذب کرده، اما باز هم تغییراتی در این باشگاه وجود داشت. بیژن طاهری سرپرست استقلال تهران شد و شایعاتی مبنی بر تغییر مدیر رسانه این باشگاه هم شنیده میشه. استقلال خوزستان همچنان غرق در سکوت. تا به این لحظه تعداد بازیکنی که جذب کرده 0 بوده و تعداد بازیکنانی که از این تیم جدا شدن به صورت قطعی به عدد 11 رسیده. شایعاتی از خرید بازیکن جدید توسط این باشگاه به گوش میرسه، اما هیچ چیز قطعی اعلام نشده. پرسپولیس تهران در نقل و انتقالات منظم عمل میکنه، اما بیشتر جدایی ها از باشگاه توسط بازیکنان است. استیلی و بادامکی از سمت‌های خودشون در پرسپولیس استفاده دادن و احتمالاً تغییری هم در بخش مدیریت رسانی این باشگاه هم صورت بگیره. استعفا از روی اعتراض بود. البته بادامکی گفته که به خاطر مربیگری در خیبر از پرسپولیس جدا شده، اما استیلی به عنوان مشاور مدیر عامل بیشتر به خاطر عدم اطلاعش از جذب بازیکن این کار را انجام داده. اما در خصوص بازیکنان، پرسپولیس جدیدترین بازیکنی که به خدمت گرفته مارکو باکیچه و در کنار این بازیکن مونتنگرویی 7 بازیکن دیگه به صورت قطعی به این تیم پیوسته. آشایی حضور مهرداد محمدی هم با جواب رد هاشمیان از بین رفت. باشگاه تراکتور هم به صراحت اعلام کرد نه ترابی و نه حسین زاده را به پرسپولیس نمیدهند. هر چقدر استقلال خوزستان بازیکن از دست داده، به جاش پیکان بازیکن گرفته. پیکان تا به این لحظه 11 بازیکن جذب کرده و این موضوع داره تغییر و تحولات تیمش رو نشون میده. مهمترین خرید بازیکن در باشگاه تراکتور اتفاق افتاد. تراکتور که زیاد دوست نداشت به ترکیب‌های برنده دست بزنه، خرید کمی اما مهمی انجام داد. صادق محرمی قرمز پوش شد، اما در تبریز. محرمی که سپاهان و پرسپولیس به دنبالش بودن به تراکتور پیوست. تراکتور تا کنون 5 بازیکن به صورت قطعی جذب کرده، خریدی که میشه گفت کیفی هم و نه کمی. چادر ملو اردکان نسبت به استقلال خوزستان اوضاع بهتری داره. این باشگاه تا کنون 2 بازیکن به صورت قطعی جذب کرده. بعد از جنجال های خیبر خرم آباد، در نهایت مهدی رحمتی هدایت این تیم رو بر عهده گرفت. خیبر تا الان 6 بازیکن به صورت قطعی جذب کرده. زباهان اصفهان با نظم خاص خودش تا الان 8 بازیکن به صورت قطعی به این تیم پیوسته. سپاهان تیمی که میتونه لقب سریع‌ترین باشگاه رو به خودش بگیره. سپاهان با مدیر عامل جدید هم دست به روندش نخورده و همون نظم در تیمش حفظ شده. تا کنون 8 بازیکن به صورت قطعی طراحی پوش شده. شمس‌آذر قزوین تیم آروم و بدون سر و صدا تا الان 4 بازیکن به خدمت گرفته. فولاد خوزستان با توجه به اینکه یحیی گل‌محمدی گفته بود نمیشه با سپاهان، پرسپولیس و تراکتور در فصل نقل و انتقالات رقابت کرد، تا به الان 9 بازیکن رو جذب کرده. گلگهر سیرجان که آرامشی مثل شمس‌آذر رو داره تا الان 5 بازیکن جدید به این تیم اضافه شده. مثل رفسنجان اوضاعی بدتر از استقلال خوزستان. در استقلال خوزستان شایع پیوستن بازیکن شنیده میشه، اما در مثل رفسنجان حتی شایع هم شنیده نمیشه. تیمی که فعلا تکلیف سرمربیش مشخص نیست، با همین روندی که داره پیش میره احتمال داره همین بازیکنان رو هم از دست بده. 4 بازیکن به صورت قطعی از این تیم جدا شدن و هیچ بازیکنی هم جذب نکردن. منوان 4 بازیکن به صورت قطعی جذب کرده و فجر سپاسی هم 7 بازیکن به صورت قطعی در اختیار گرفته.
خب همراه برنامه زنده وقت اضافه از رادیو ایران هستید. ساعت 25 دقیقه و 49 ثانیه است که کنار شما شنوندگان محترم هستیم و قصد داریم با یکی از مدیران باشگاه‌های لیگ برتری فوتبال هم کلام بشیم، جناب آقای علیرضا بابایی، مدیر عامل محترم باشگاه چادرملو. آقای بابایی سلام، وقت شما بخیر.
آقای محمدزاده سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران محترمتون و همینطور شنوندگان عزیز. البته من هنوز سرپرست مدیریت باشگاه هستم.
سرپرست مدیر عاملی به قول خودتون.
ولی مدیر عامل شما فرمودید، مدیر عامل نیستم، در خدمتتون هستم.
درود بر شما آقای بابایی، می‌خوایم با شما رو صحبت کنیم راجع به وضعیت باشگاه چادرملو تو روزهایی که الان تقریبا همه تیم‌ها به تکاپو هستن برای جذب بازیکن، تقویت لیست نفراتشون، و دوست داریم که از شما بشنویم وضعیت باشگاه چادرملو چطور هست، چه سیاستی رو داریم برای جذب بازیکن‌ها و تقویت نفراتتون و چه خواسته‌هایی رو کادر فنی داشته.
بعد همونجوری که فرمودید، خب چادرملو اردکان سال گذشته در لیگ اولین سال حضورش رو تجربه کرد و سال بسیار خوبی بود برای تیمی که اولین سال از لیگ یک به لیگ برتر اومده.
واقعا
و نتیجه خوبی رو خوشبختانه تیم ما گرفت و با یک تفاضل گل کمتر از تیم استقلال رتبه دهم جدول رو کسب کرد، در حالی که میتونستیم تک رقمی باشیم. امسال کادر فنی در ابتدا قراردادشون تمدید شد و حفظ شدن. آقای سعید اخباری زحمت زیادی برای این تیم کشیدن و همینطور کادر فنی. ما در ورزشگاه نصیری یزد بازی می‌کردیم. خب به لحاظ استانداردها و به لحاظ کیفیت مشکلاتی رو زمین داشت. بلافاصله بعد از پایان لیگ برتر زمین به زیر کش رفت با هماهنگی استانداری و اداره ورزش و جوانان یزد، و انشالله فکر میکنم با کیفیتی که داره هم زیر کش رفته زمین و هم تجهیز شده، یک ماه بعد از شروع لیگ آماده بشه و ما مجبور هستیم که بازی های ابتدایی رو میزبانیمون رو در تهران داشته باشیم. در خصوص
تهران کدوم ورزشگاه؟
در حال مذاکره هستیم بین ورزشگاه تختی یا شهر قدس.
چون آخه پیکانم این فصل در فوتبال تهران حضور داره، الان فکر میکنم اصلا کم بوده ورزشگاه زمین هست تو تهران.
چند تا بازی، 5 تا، نهایتا 4 تا 5 تا بازی بیشتر مهمان دوستان در تهران بیشتر نخواهیم بود و انشالله بعد برمیگردیم یزد و هواداران خونگرم استان یزد و مردم اردکان در خدمتشون خواهیم بود.
درسته. و خب این هماهنگی فقط از جانب فدراسیون با شما قطعی شده، فقط مونده اعلام ورزشگاهش.
بله بله
درست.
ببینید دو تا تیم امسال زمیناشون آماده نیست، یکی فجر سپاسی هست و یکی هم
چادرمان.
ما که خب زمین چادرملو داره آماده میشه و انشالله به محض آماده شدن ما برمیگردیم به شرایط میزبانی خودمون. در خصوص نقل و انتقالات، ببینید بعد از جنگ تحمیلی 12 روزه و پروژه ایران حراسی که رسانه‌های معاند به راه انداختن، متاسفانه بازیکن‌های خارجی که قبل از این داستان قیمتشون مناسب بود و کیفیتشون هم نسبت به بعضی از بازیکن‌های داخلی متاسفانه خوبتر بود، به نوعی ایجاد رعب و وحشت شد براشون و از ادامه حضور در لیگ ایران سر باز زدن. نمونهش مربیان سپاهان، مربی پرسپولیس و چندی تن از بازیکنان شاغل در لیگ برتر.
بله.
و به خاطر همین خب شاکله تیم چادرملو اردکان، حدود 70% از بازیکنان ما با ما قرارداد داشتن و شاکله تیم پارسال رو حفظ کردیم. ما یه گلر بسیار خوبی داشتیم به نام آقای ادسون ماردن از برزیل که قرارداد بستیم و از چند روز دیگه به تمرینات اون اضافه میشه. دفاع آخرمون آقای سیلوا رو تحت مذاکره هستیم باهاش. دفاع چپمون که اکوادوری هست، آقای سگوندا رو باهاش توافق کردیم و انشالله به جمع ما اضافه میشه. و در چند پست دیگه چندین بازیکن جذب کردیم، چند بازیکن هم جذب کردیم که روزهای آینده اعلام میکنیم. به مقداری هواداران چادرملو اردکان و طرفدارای خونگرم اردکانی و یزدی نگران بودن، نگران نباشند. من همینجا اعلام میکنم که انشالله بازیکنهای خوبی رو جذب کردیم و به تیم اضافه میشن. ولی خب ما سیاست امسال بر اساس اینکه به بازیکنهای خارجی بخوایم بیشتر بها بدیم رو نداریم. از کادر فنی خواستیم که به جام حذفی توجه ویژه‌ای داشته باشه و از همه مهمتر هم به دنبال کسب رتبه تک رقمی هستیم. و در این حین با توجه به اینکه به هر حال این بازیکنهای خارجی ممکنه بتونن یه طرفه قراردادها رو فسخ بکنن و خدای نکرده اگه اتفاقی دوباره بیفته دست ما رو نیمه کاره رها کنن و برن، مبنای کار رو بر بازیکنان داخلی و جوانای آینده‌دار گذاشتیم و آقای اخباری چند تا جوان به تیم اضافه کردن از تیم امید که امیدواریم اونها بتونن آینده ها و سرمایه های فوتبال کشور و همینطور چادرملو اردکان بشن.
درسته. و من توی نقل و انتقالاتتون حالا خیلی از طرفدارم رصد میکنه، آقای یحیی‌زاده از تیم شما جدا شد به ملوان رفت و یه دفعه هم از پیکان گرفت اگه اشتباه نکنم، علی اکبر رنجبر بود.
بله، تیم... علی اکبر رنجبر دفاع راست تیم ملی امید هستن. بله. بسیار بسیار مدافع آینده دارین. ایشون جذب شدن. آقای علیرضا آرتا از تراکتور سازی جذب شدن. بله. آقای یحیی‌زاده ضمن اینکه در یه فضای دوستانه جدا شدن و هم کادر فنی و هم هیئت مدیره با ایشون جلسه داشتیم، از زحماتشون تجلیل کردیم. ایشون بچه انزلی هستن و تمایل داشتن که در شهر خودشون ادامه بدن، ضمن اینکه به هر حال کادر فنی هم نظرش این بود که تغییراتی داشته باشیم توی فوروارد و مجبور شدیم که ایشون رو از دست بدیم. ولی در یه فضای بسیار دوستانه از زحماتشون تجلیل کردیم.
یعنی رضایت نامه پرداخت کرد باشگاه ملوان؟
خیر، ایشون قراردادشون تموم
شده بود. درست. بله. و اینکه به نظرتون این فضای نقل و انتقالاتی که الان حاکمه در کشور، ببین تیم‌هایی که حالا همه می‌شناسن به هر حال سرمایه‌های زیاد مالی دارن، این کار برای باشگاهی مثل چادرملو سخت کرده، آیا شما در این رابطه صحبتی داشتین با ارکان فدراسیون یا نه تن دارین به شرایط؟
چندی پیش که وقتی که رقم‌های نجومی اومدش بیرون، شخص آقای وزیر یه جلسه گذاشتن با حضور رئیس فدراسیون و مدیران عامل باشگاه‌های صنعتی. ببینید، به نظر من نظارت درست فدراسیون رو میطلبه و متاسفانه این فضای بازار امروز دودش به چش تیمایی مثل ما میره. بازیکنهای بزرگ دارن با قیمتهای بالا، با پولهای رمز ارز و نمیدونم تتر و اینه که من نمیخوام الان فقط حرفی بگم که خدای نکرده فردا اتهام باشه، این شنیده است.
بله.
و بر اساس شنیده بازیکن میاد، حالا یا از طرق مختلف زیرمیزی میگیرن و میپیوندن به تیم‌های مختلف. این آینده فوتبال ما رو به خطر میندازه و من متاسفانه باید بگم که فوتبال ما امروز بسیار گرون شده. دریبلی چند، شوتی چند، یعنی مقایسه بکنید شما با استانداردها و بازیکنان دنیا، متوجه میشید که پول سنگینی رو ما داریم میدیم. یه قوانین رو تو همون جلسه آقای تاج و همکارانشون وضع کردن که بازیکن‌ها کنترل بشه قیمتاشون، سقف 30% افزایش پیدا کنه و امیدوارم که بتونیم اونو ما پیش ببریم. ولی گرون کردن فوتبال به ضرر آینده هست. ما در سال جام جهانی هستیم، بعد از جام جهانی واقعا روزهای سختی رو خواهیم داشت و امیدوارم که بتونیم همه با هم کمک کنیم، باشگاه‌ها و مدیران، مربی، سرمربیان، فوتبالیست‌ها و بازیکنان خودشون با هم دست به دست هم بدن تا این گرونی فوتبال اتفاق نیفته و دودش به چش همه نره.
خیلی ممنون از شما آقای بابایی که در این گفتگو
شرکت کردید. خواهش می‌کنم، ببخشید، شبتون بخیر، متشکرم.
سپاسگزارم. یه نکته هم اشاره بکنم آقای محمدزاده که تیم چادرملو در 7 مسابقه نیم فصل اول فصل قبل یک حد نصاب جالب رو به نام خودش ثبت کرد که شکست نخورد در بازی خانگی خودش و حتی یک گل هم دریافت نکرد. و این تیم اگرچه به هر حال روند پرنوسانی داشت در فصل قبل، ولی خب در مجموع عملکرد موفقیت آمیزی رو به عنوان نماینده استان یزد به نام خودش ثبت کرد در فصل گذشته. و هر چقدر استانهای بیشتری از کشورمون درگیر رقابت لیگ برتر باشن، رشد فوتبال کشورمون فکر میکنم سریعتر اتفاق میفته.
قسم به نظرم با وجود اینکه اولین فصلشون بود، طرفداران اردکانی جای خودشون رو تو قلب فوتبال ایران باز کردن با اون حمایت‌ها و تشویق‌های جونداری که داشتن از تیمشون تو ورزشگاه شهید نصیری. حیف 5 هفته نمیتونن میزبانی بکنن و امیدواریم که دوباره اون رنگ و بوی طرفداران اردکان تزریق بشه به لیگ برتر.
البته امتیازها آخر فصل براشون افسوس نگذره.
دقیقاً، ولی همین که رفتن زیر بار ترمیم زمین که یه زمین با کیفیت داشته باشیم تو فوتبال کشورمون، امیدوارم که به بهترین شکل اتفاق بیفته. مجموعاً تصمیم ارزنده ای به نظر.
بله، متشکرم.
از حواشی تا متن فوتبال ایران،
از پشت پرده فوتبال تا آنچه در مستطیل سبز رخ می‌دهد،
همه و همه
در
وقت اضافه.
جمعه ها از رادیو ایران،
موج اف ام
ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام
ردیف 558 کیلوهرتز.
وقت اضافه.
خب وقت اضافه رو در فضای مجازی با شناسه وقت اضافه 90 حتما دنبال کنید. بخش بعدی برنامه دوست خوبم آقای مهران کوهپور و بخش فوتبال در آن سوی مرزهای کوهپور. سلام و خیلی خوش آمدید در خدمتیم.
بنده مرز سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. خیلی تشکر میکنم از استاد معتمد هاشمی و استاد محمد زاده. در این بخش از برنامه وقت اضافه میخوایم سری بزنیم به اخبار و حواشی رقابت فوتبال در جهان. چلسی قهرمان جام جهانی باشگاه‌ها شد. فینال جام جهانی باشگاه‌ها بین تیم‌های چلسی و پاری سن ژرمن برگزار شد و چلسی موفق شد با نتیجه 3-0 پی اس جی رو شکست بده. برای چلسی پالمر 2 گل و ژائو پدرو هم 1 گل به ثمر رسوندن. بارسلونا غرامت سنگینی از فیفا میگیره. بارسلونا به خاطر حضور ترشگن در تمرینات تیم ملی آلمان خواهان غرامت شد. همچنین بارسلونا منتظر شنیدن تصمیم نهایی ترشگن در مورد مشکلات مدوم کمرشه. احتمال داره این دروازه‌بان آلمانی مورد جراحی قرار بگیره که میتونه اون رو تا 4 ماه از میدان دور نگه داره. مبلغ غرامت روزانه حدود 20,548,000 یورو که طی 4 ماه این رقم میشه 2,465,000 یورو. ژابی و رئال مادرید خیلی زود به مشکل خوردن. بعد از عملکرد نشندان خوب رئال مادرید در رقابت‌های جام جهانی باشگاه‌ها، تشنج و درگیری‌ها در باشگاه بالا گرفت. ابتدا مدیران رئال دست ژابی رو حتی برای اخراج بازیکنان هم باز گذاشتن، اما حالا مدیران رئال اعلام کردن که به دلیل کمبود گزینه‌های سطح بالا برای خط میانی و هزینه‌های بالای صرف شده در بازار نقل و انتقالات، جذب بازیکن کلیدی که ژابی آلونسو برای رئال مادرید ضروری می‌دونه، امکان جذبش مهیا نیست. لوکا مودریچ و ماجراجویی تازه در ایتالیا. مودریچ ستاره تیم ملی کرواسی بعد از دوران طلایی در رئال مادرید به میلان پیوست. در حال حاضر میانگین سنی بازیکنان سری آ 14 ماه بیشتر از میانگین بازیکنان 31 لیگ برتر اروپا است. یه خبر خوبم برای آقا میثم محمدزاده که برایان بومو ستاره فصل گذشته برندفورد با رقم 70 میلیون پوند به منچستر یونایتد پیوست. خیلی ممنون که به این بخش توجه کردیم. بنده از حضور شما عزیزان مرخص میشم و تا دوری دیگه همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگه دارت.
رسم همیشگی باشگاه استقلال، بازیکنان طراز اولی که مصدوم شدن و میخوان بمونن اما باشگاه وضعیت اونا رو در حالی از ابهام نگه داشته. اوضاعی باشگاه استقلال همچین خوب نبود، اما خود مدیران باشگاه به جای اینکه باشگاه رو سر و سامون بدن، حواشی جدیدی به این باشگاه اضافه میکنن. فعلا سکان این تیم به دست ساپینتو مردیه که به خاطر رفتارش در آخرین حضورش در استقلال محروم شده بود. حالا اونه که برای بازیکنان استقلال شرط و شروط میذاره. سیما سخنگوی باشگاه استقلال اعلام کرده که حسینی اگر تمدید تایید کنه یک گلر خارجی هم به تیم اضافه خواهد شد. اگر این کارو نکنه ساپینتو دو گلر خارجی رو در نظر داره. این به این معناست که شرط عجیب ساپینتو همچنان سر جاشه و حتی آمادگی کامل داره که اگر حسینی تمدید نکرد بلافاصله بازیکن جایگزین بیاره.
آقای حسینی هر زمان که بخوان توافق بکنن با باشگاه آمادگی این رو داره که با ایشون قرارداد ببنده. آقای ساپینتو قبل از سفرشون به ترکیه هم اعلام کردن که دنبال آقای حسینی هستن. حالا اگر متاسفانه یکی از احتمال کم هر چیزی امکان توافق با آقای حسینی فراهم نشه، دو گلر خارجی خواهند آورد آقای ساپینتو.
در حال حاضر ساپینتو بیشترین اسمیه که از مدیران باشگاه شنیده میشه و انگار همه گوش به حرف ساپینتو هستن. اما مهداد محمدی بازیکن مؤثر استقلال که فصل گذشته در بند مصدومیت قرار گرفت و حالا قراردادش با این باشگاه پایان یافته و شایعات زیادی هم در رابطه با محمدی شنیده میشه، مثل جدایش از این باشگاه و پیوستنش به تراکتور. محمدی ناراحتی خودش رو ابراز کرد و گفت مگه تو خیابون مصدوم شدم. اما سیما سخنگوی باشگاه بعد از کلی تمجید از محمدی در نهایت گفت قرارداد محمدی تموم شده و اون الان بازیکن آزاده و ساپینتو گفته ازش تست بگیرن اگر از نظر فنی همچنان خوبو نگهش داری. البته در باشگاه استقلال فقط با مهداد محمدی این رفتار نشده. از جمله طردشدگان مصدوم استقلال میشه به احمدرضا عابدزاده در سالهای دور، کوین یامگا و مهدی پور اشاره کرد. این راست در باشگاه استقلال نهادینه شده و ربطی هم به مدیر عامل نداره.
همراه شما هستی با برنامه زنده وقت اضافه. ساعت 20:21 دقیقه است. پیرامون باشگاه استقلال با جناب محمد نوری میخوایم صحبت بکنیم از پیشکسوتان این باشگاه. استقلالی ها در اولین بازی دوستانه هم در کشور ترکیه برابر تیم الحسین قهرمان فصل پیش رقابت های لیگ اردن 2-1 شکست خوردن. آقای نوری سلام، وقت شما بخیر.
منم سلام عرض دارم خدمت شما همکاران عزیز و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سپاسگزاریم.
درود بر شما آقای نوری. وضعیت باشگاه استقلال رو در شرایطی داریم دنبال میکنیم که نه تعداد نفرات کافی دارن در اردوی ترکیه و تکلیف دروازه‌بانشون روشن نشده. به نظر میاد که یه مقدارم در بعد مدیریتی آشفتگی‌های دیده میشه. از مهداد محمدی شروع کنیم که آیتممون هم مرتبط بود باهاش. چطور میبینید وضعیت بیمیلی مدیران باشگاه استقلال نسبت به حفظ مهداد محمدی؟
خب ببینید، به هر حال آقای محمدی جز بازیکنایی هستش که به نظر من به هر حال به درد هر تیمی میخوره. مثلا استقلالم که قبل از اینکه مصدوم بشه شرایط خوبی داشت به نظر من، و چون حال مهاجم سرعتی هستش تو وینگرم میتونه بازی بکنه. من فکر میکنم حالا بعد از اون مسئولیتی که براش ایجاد شده شه اینا، حالا به نوعی من حالا اینجوری که اطلاع دارم آقای ساپینتو گفته بعد یه تستی بگیرم و به هر حال یه نگاهی بکنم ببینم حالا شرایط میخوره به تیم من نمیخوره به تاکتیک من. اینه که به هر حال حق هم داره آقای ساپینتو دیگه، چون نفرات
خوبه. آقای نوری مهداد محمدی مثلا امیرعلی صادقی نیستش کسی نشناستش بگه من تست بگیرم.
نه شما درست میگی، از اون لحاظ اصلا معذرت بخوام آیتماشون فرق میکنه، شرایطشون فرق میکنه، اصلا فوتبالشون فرق. اما نه، به خاطر اینکه مصدوم بوده ایشون، چون ربات بوده دیگه، خودتون میدونید.
بله بله.
خب ببینید، به خاطر این چون ربات که سلی پاره میشه یه مقدار خودتون میدونید از سرعت آرمانی خارج میشن بازیکن‌ها. زمان ما هم همین بودش. اینی که آی ساپینتو نه از نظر فنی، از نظر به اصطلاح حالا اون آسیب دیدگی که داشته میخواد ببینتش. مگر از روز فنی خب ما میدونیم محمدی بسیار بازیکن خوب و سرعتی که الان تو این شهر حتما به در تیم استقلال میخوره. من فکر کنم آقا محمدی هم حالا مشکلی نداشته از این بابت که حالا بیاد آی ساپینتو هم یه نگاهی بهش بندازه ببینه حالا شرایطش خوبه، هیچ ایرادی نداره. در این رابطه آقا محمدی بوده. در رابطه با تیمم من اعتقاد دارم حالا تیم نصف و نیمه رفته ترکیه اردو زده و شرایط خوبی نداره. به نظر من تو یارگیری ها به هر حال ضعیف عمل کرده و حالا ما که اصلا مهاجم که اصلا نداریم. ما مهاجمان قبلمون قاعدی بوده، بازیکنان خیلی خوبی بودن، محبی وینگران بودن. یعنی که شرایط خوبی از لحاظ یارگیری نه، با توجه به قولهایی که دادن به هر حال حالا میگفتن آقا خبر خوش، چند وقت دیگه خبر خوش بذار. به هر حال من احساس میکنم از لحاظ نقل انتقالات که ما به هر حال خوب نبودیم، ضعیف عمل کردیم. تیمای دیگه شرایطشون بهتره، تیم دراکتور سپاهان و تیم رقیبمون تا گلگوهر فولاد هم به نظر من حالا تو نقل انتقالات شرایط بهتری داشتن. اینه که الان ساپینتو هم به نظر من فکر کنم حالا یه جورایی چیز نباشه، راضی نباشه از این قضیه. من این نکترم بگم، حالا شما حتما چون داره پخش میشه نمندگان عزیزمونم حالا دارن میشنون، مثلا استقلالی خوب اون هوادارا، ببین در مورد آقای سیدورف، ببینید ایشون یه پولی دور ریختن تو جوب آب ریختن، ایشون آوردن به عنوان مشاور. خب ببینید مشاور، حالا من اعتقاد دارم آقای سیدورف قابل احترام هستش، بازیکن بسیار خوبی بوده، خیلی خوب بوده، معروف بوده، اما به هر حال تو این شرایطی که ما به هر حال میتونستیم به جای آقای سیدورف که این پول حالا هنگفته دادیم، چهار پنج سه تا بازیکن خوب می آوردیم. آقای سیدورف هم حالا مشاوره میخواد بده، یه دفعه هم اومده اینجا چهار تا عکس انداخته جلو دوربینو رفته به صورت آنلاین. ما با آنلاین کسی نمیخوام، ما کسی میخوام اینجا بعد بیاد وقت بذاره، برنامه‌ریزی داشته باشه، که به هر حال نگاهش نگاه من فکر میکنم فنی باشه. اینم در رابطه آقای سیدورف بوده که من فکر میکنم به نوعی پشت این قضیه قائم شدن که سر صدا رو با آقای سیدورف بخوابونن، که متاسفانه اینجوری نشده شاید.
یه نکته اینجا وجود داره آقای نوری، با توجه به اینکه استقلال فصل خوبی رو سپری نکرد، فصل گذشته طرفداران این باشگاه توقعش این بود که مدیریت باشگاه استقلال برای تصمیم گیری ها با دقت بیشتر کار بکنه، شرایط متفاوتی برای این تیم رقم بزنه، ولی انگار استقلالی ها از اون خاطره های تلخ فصل پیش درس نگرفتن هنوز، یعنی حداقل مدیران این باشگاه.
یه به هر حال استقلال شده چیز دیگه، من فکر میکنم حالا هر کی رو بخوان امتحان کنن میفته. به آقای نظری جویباری من بهتون بگم، آقای نظری جویباری خب ما 35 سال پیش ایشون بوده تو دیم استقلال، به خود ما بوده، به هر حال جز هوادار بود اومده استقلال، استقلالی. اما آقای نظری جویباری من فکر میکنم تو صندلی مدیریت فکر میکنم قدرتمندتر میتونه ظاهر بشه، تصمیم گیرنده باشه. من اعتقاد دارم اونجا همه کاره آقای تاجرنیا هستش، پشت صحنه آقای بابایی هستش که تو هیئت مدیره هستن. به هر حال من فکر میکنم هوادارام نظر خوبی اصلا ندارن به ایشون، خود منم ندارم و اینا. آقای تاجرنیا من فکر میکنم به نوعی به هر حال دخالت داره، 100% همه کاره هستن. آقای نظری هم باید شفاف سازی کنه به نظر من، حالشون از قدیم با ما بوده، ما میشناسیمش، استقلالی ایشون هستن اینا، باید شفاف سازی کنه. اگه واقعا به قول قدیمی هم گفتن ماشین امضا هستش که فقط امضا میزنه، خب این خوب نیستش. بعد به هوادارو بگه که آقا مثلا همه کاره آی ایکس آقای یرک. اینه که من فکر میکنم هوادار از این قضیه هم راضی نباشه و نیست، فردا هم خودتون میدونید دیگه شرایط از بند خدا مهان بیان به هر حال اعتراضشون رو برسونن که آقا مشکلات تیمو بگن اینا. خب این میگم اصلا خوب نیستش، برای چندمین باره که تجمع داره میشه و مردم ناراضی هستن، هوادارامون ناراضی هستن اینا.
آقای نوری یه موضوعی که اینجا پیش میاد، یه جلسه بین پیشکسوتان و اعضای هیئت مدیره فکر میکنم دو ماه پیش حدوداً برگزار شد که آقا
بیا خود ما بودیم، بله
بله، که مثلا چه برنامه‌هایی باشه به باشگاه کمک بشه. من تصورم اینه که شاید اون جلسه، شما الان بهتر میتونید به ما و شنونده هامون بگین که این بوده،
من بودم تو جلسه،
بیشتر برای همراهی پیشکسوت هاست که یه مقداری صدای اعتراضات از سمت پیشکسوت ها کاسته بشه، اما در عمل وعده هایی که داده میشه اجرایی نمیشه و این باعث میشه پیشکسوت ها حتی تو رو دربایستی بیفتن برای ابراز اعتراض.
درست. ببینید تو اون زمانی که همچین جلسه برگزار شد که در حال ما حدود 15 نفر تا 20 نفر بودیم و اینا، بعد حالا من خودم به نوعی گفتم جلسه برای اینکه چون وضعیتشون هم خوب نبود دیگه، هوادارا اعتراض داشتن، به نوعی تو این قضیه حالا یه جورایی می‌خواستن حالا یه پوششی بدن به این حالا کارهایی که به اصطلاح انجام ندادن و بازیکن نگرفتن، تیم مشکل داره و اینا از طریق پیشکسوتا. من خودم مخالف این قضیه هستم، میگم آقا شفاف سازی کنه با مردم رو راست، با هوادار رو راست باشه. در حال خود منم اونجا هر چی گفتم صحبت کردم، من صحبتمو با هوادارا میکنم، تو خبرگزاری تو روزنامه خبرگزاری نمیدونم تلویزیون صحبت میکنم و الانم دارم به شما میگم که هوادار راضی نیستش. اون جلسه هم جلسه بوده که خودتون میدونید دیگه، حالا پیشکسوتا رو جمع کردن که یه مقداری به هر حال هوادارا از اعتراضی که دارن کوتاه بیان و یه مقداری زمان بخرن، و این زمان خریدنم من فکر کنم تا الان اونجوری که شاید باید و شاید نتیجه نداده.
یه بحثی وجود داره پیرامون دروازه‌بان و سید حسین حسینی، خیلی این روزها صحبت شده، بالاخره تکلیف سید حسین چی میشه؟ به نظر شما باید بمونه نمونه؟ مسائل مالی و خواسته‌ای که از باشگاه استقلال داره.
ببینید من خودم چند روز پیش مسابقه ورزش 3 با من انجام داد، خب در رابطه با آقای حسینی من یه صحبتی کردم که حالا تیتری که زده بودن، من ببین آقای حسینی از نظر به هر حال زحماتی که تو استقلال کشیده بر کسی پوشیده نیست، به هر حالشون به هر حال زحمت کشیده، روزای خوبی داشته روزای بدم داشته، اما هوادار از این جهت ناراضیه. من بازم تاکید میکنم که حالا هم دربیارشون نتونست یه جورایی به هر حال دراره، خب برای هوادار خیلی مهمه، همینی که به هر حال تو تیم یه مقداری من احساس میکردم حالا یه حاشیه‌ای تو تیم بوده، اینا بزرگتر بودن میتونستن بهتر عمل بکنن، مدیریت بکنن، حالا یه جورایی حالا میگفتن بانبازی کن.